بسم الله الرحمن الرحیم. ما با این سوال که اصل در اوامر تعبدیت یا توسلیت، رفتیم دنبال معنای توسلی و دیگه داستان طولانی شد. گفتیم توسلی یعنی اونی که با قصد امر اتیان باید بشه. مرحوم آخوند فرمودین دور لازم میاد، جواب دادیم به مرحوم آخوند که نه، دوری نیست، امر متوقف بر تصور متعلقه، در حالی که اونی که متوقف بر امر عبارت است از واقع قصد امر، پس دوری نیست. بعد دوباره جواب دادیم که بابا این تصور که تصور به ما هو و هو نیست، یه صورت ذهنی که فقط نیست، این صورت مرآت خارجه، بنابراین دور بر میگرده، چون دوباره ما همون نگاه به بیرون رو داریم، درسته از طریق این صورت ذهنی ولی ناظر به واقعیم. بعد همینطوری گفتیم خوابم نداره، این اگر شخص امر باشه اشکال وارده، نوع امر باشه اشکال وارد نیست. گفتیم آقا شخص امر خودش عامل وصول امره و قصد امر متوقف بر امر واصله، نه مطلق الامر، و چون وصول امر به همین امره، به شخص این امره، ولو قرار باشه من قصد نوع امر رو بکنم، نوعش رو از همین شخصش به من رسیده، من که دیگه امر دیگری که نبوده، بنابراین باز دوباره اون مشکل دور بر میگرده. گفتیم اینی هم که کسی بیاد بگه آقا ام نداره، قصد قربت به معنای قصد امر که فقط نیست، ما غیر قصد امر معانی دیگه داریم، محبوبیت، مصلحت، حسن، صلاحیت للعباده. شاید صد فهمودون دوتای آخری سه و چار که برمیگرده به دوتای اولی، دوتای اولی هم که متوقف بر امر در نوع موارد، مگر در مستقلات عقلیه که اگر مستقل عقلی عبادی داشته باشیم بله اونجا درسته، ولی کو مستقل عقلی که خیلی قلیله، و کو مستقل عقلی عبادی که اون النادر و کل معدومه. بنابراین اون چی که ما داریم، عباداتی که ما داریم، همشون یه چیزایی هستند که ما محبوبیتشون مصلحتشون رو از امر میفهمیم، بنابراین بالاخره به نحوی از آنها ما گرفتار این داستان قصد امر هستیم. مرحوم آخوند راه حل دیگری پیشنهاد کرد، گفت خب دو تا امر باشه. این فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و مرحوم آغازیاد به یک شکلی تکمیل کردن. مرحوم آخوند اینجوری فرمود، فرمود دو تا امر جداگانه باشه، یکی به ذات فعل تعلق گرفته، یکی به فعل به قصد اون امر. مرحوم نایینی دید خب این اگه اینطوری بگیم که معناش اینه که دو تا امر دو تا امتصال باید داشته باشه، خب اگه اینطوری باشه ما امر اول رو که امتصال کردیم، یعنی بدون قصد امر اتیان بکنیم به متعلقش، هر دو تا امر ساقط میشه، امر اول ساقط میشه به امتصال، امر دوم ساقط میشه به اینکه دیگه امکان امتصال نداره، چون امر اول ساقط شده دیگه نمیشه به قصد امر اول اتیان کرد. مرحوم نایینی گفت نه، ببینید این امر دومی متمم جعله، نه اینکه دوتا جعل باشه، نه اینکه واقعا دوتا اعتبار جداگانه باشه، چون مولا که یه دونه غرض بیشتر نداره، اتیان العمل به قصد الامر، برای رسیدن به این یه دونه عمل مجبور شده دوتا امر بکنه، این امر دومی تکمیل و تتمیم امر اولی. مرحوم آغازی ها فرمود نه آقا، اصلا دوتا امری در کار نیست که شما اشکال کنی کو این دو امر در لسان شریعت، کجاست که یک بار امر کرده باشه به ذات صلات، یک بار امر کرده باشه به اتیان صلات به قصد الامر، یک بار امر کرده باشه به غسل جمعه، یک بار امر کرده باشه به اتیان غسل جمعه به قصد امر، اون کجاست این؟ نه، یه دونه امره. بگوشین یه دونه امر اولا ذات فعل رو میگیره، تعلق گرفته به ذات فعل، وقتی تعلق گرفت به ذات فعل، ثانیاً اون امر دوم رو درست میکنه، نه اینکه دوتا امر باشه ها، امر دوم رو درست میکنه که اون تعلق گرفته به ذات فعل به قصد امر. بعد فرمود این شبیه اون داستان حجیت خبر واحده. در حجیت خبر واحد ما دیروز هم اشاره کردیم حجیت تعلق میگیره، اون معنایی از حجیت که اینجا مورد نظر ماست، تعلق میگیره به مطلبی که تنجیز و تعذیر درش معنادار باشه. خب سخن معصوم ذاتن حجت، اون ربطی به حجیت خبر واحد نداره. کسی که از معصوم نقل میکنه این موضوع حجیت خبر واحده. روات دیگری که از این نقل میکنن، این سلسله روات، از اون باب که سخن او حجت شده سخن این یکی حجت میشه، و الا اگر سخن زرار حجت نبود سخن این که از زرار نقل میکنه حجت نبود. چون اگر سخن زراره چیزی نبود که قابل تنجیز و تعذیر باشه، اینی که از او نقل میکنه سخنش حجیتی نداشت. این که این روات در طول قرون مطالب و نقل کردن هیچ ربطی به ما نداره. من که الان میخوام به یه سلسله‌ای که 10 تا راوی بین من و معصوم هست یا 20 تا راوی بین من و معصوم هست عمل کنم، خب این راوی اخیر داره برای من نقل میکنه. مثلا فرض کنید مرحوم کلینی کتابش متواتره، چون متواتره گویا من از خود کلینی میشنوم، گویا من خود کلینی رو دارم میبینم مینویسه. خب این سخن کلینی برای من چرا حجته؟ چون اون سخن قبلیه برای کلینی حجت بوده. اون چرا حجته؟ چون سخن قبلیه برای اون. این تمام این سلسله باید حجت بشه، یعنی در واقع از اون طرف بیایم، از طرف امام، امام ذاتن حجت سخنش، راوی مباشر به خاطر اینکه سخن امامو نقل میکنه حجت میشه، وقتی حجت شد راوی بعدی، راوی بعدی تا به کلینی برسه. حالا اینکه اینا در طول زمان بوده که اثری برای من نداره. من الان میخوام به این روایت عمل کنم، باید برای من درست بشه موضوع حجیتش. برای چی کلینی قولش برای شما حجته؟
چون که 400 سال قبل 800 سال قبل قول شیخش برایش حجت بوده.
اون چه ربطی به من داره؟
من میدونم دیگه، چون حرف کلینی دارم میکنم، ها میکنم که تحصیلی حرفش داری یا نه؟ یعنی چون حرف شیخش برای خودش حجت بوده؟
خب حجت بودن حرف شیخ او برای او به من چه ربطی داره؟ من مقلد کلینی هم، من میخوام تقلید کنم، به من چرا پیدا؟ گفتم جای آغازی ها خالی، اون برهان قاطع نیاز داره اینجا. ببینید نکته رو اگر توجه، حالا اصلا مهم نیست قابل کنید، اصلا بحث حجت خبره بود باید، اینجا الان محل بحث ما نیست، ولی شما نکته شو دقت نمی کنید. چون برای من مهم نیست که این کلینی براش حجت بوده یا نبوده، اون که من که نمیخوام عمل کلینی رو تصحیح کنم، من که نمیخوام ببینم کلینی به این روایت عمل کرده حجت داشته یا نداشته. به من چه، مگه من مسئول حجیت فعل کلینی ام؟ من میخوام ببینم این خبر برای من حجت یا نه، برای من چرا حجته. آغازی ها میگه اینجوریه برای من حجیتش، من میگم زراره از امام نقل کرد، خب این شد حجت، این که شد حجت، این حجت موضوع شد برای قول بعدی، این شد حجت، این که شد حجت موضوع شد برای قول بعدی، این شد حجت، همینجور تا برسه به کلینی، حالا برای من حجت شد. من به اینش کار دارم، این که برای کلینی حجت بوده، عمل کلینی منطبق بر حجت بوده، اون که به من ربطی نداره. و همین دلیل مرحوم صدوق میگه من توی من لا یحضر، اول من لا یحضر مینویسه اینایی که من تو اینجا نقل کردم حجتون بینی و بین ربی. با این همه ما بعضی از روایات من لا یحضر رو میذاریم کنار، میگیم حجت برای صدوق بوده، به ما چه، حجت برای او بوده، اون مبنای او بوده، رو مبانی ما حجت نیست، در حالی که صدوق اصلا مبانی ما رو قبول نداره. در بعضی جاها با هم متفاوتیم، یعنی یه چیزی رو صدوق حجت میدونه ما نمیدونیم، به عکس یه چیزی رو صدوق حجت نمیدونه و ما میدونیم. با هم ما منطبق که نیستیم، آم مخاصم این وجهه. ولی ما حتی اونایی رو که صدوق حجت نمیدونه احیانا حجت میدونیم. اون ربطی به ما نداره که صدوق حجت میدونه یا نمیدونه، به حجیت برای او کاری نداریم. ما میگم آقا رو مبنای من حجته. ببین اون نکته ای که آغازی ها این ذکر کرد برای این بود، فقط میخواد بگه یک امر گاهی از اوقات به منزله چند تا امره، همونطور که در حجیت خبر واحد یک حجیت به منزله چند تا حجیت میشه. یعنی حجیت سخن زراره از باب این که قول معصوم رو نقل میکنه خودش میشه موضوع برای حجیت کسی که داره از زراره نقل میکنه، و اون میشه موضوع برای کسی که از این یکی داره نقل میکنه. یعنی این حجیت ها هر کدام موضوع میسازه باز برای خودش، نه برای یک امر دیگری، برای یه حجیت دیگه. حالا میگه در ما نحنفی هم اینطوریه، امر میاد تعلق میگیره به ذات فعل، این امر تعلق گرفته به ذات فعل موضوع درست میکنه برای خود همین امر که تعلق بگیره به ذات فعل به قصد امر. این فرمایش مرحوم آغازی هست. خب ما یه بحثی کردیم توی جزوه راجع به ارزیابی این اقوال، که واقعا حالا مرحوم آخوند که عرض کردیم دو تا امر مستقل میگه، اون که اون اشکالی که گفتیم برش وارد میشه که اینطوری که به هم میریزه. خب ولی آقای مرحوم ناینی یا مرحوم آغازی ها نه، اینا یه جوری میگن که اون اشکال به اون شکلی که ما اونجا گفتیم بر اونها وارد نمیشه که بگیم یک امر اول ساقط میشه دیگه، وقتی برای فرصتی برای امر دومم نیست. ولی کن واقعا ما اصلا تعدد اوامر داریم، یعنی واقعا حالا چه به نحوی که آخون میگه که گفتیم اون اشکالاتو داره، چه به نحوی که مرحوم ناینی میگه که اون اشکال برش وارد نمیشه ولی خب بالاخره دو تا امر میخواد، چه به نحوی که مرحوم آغازی ها میگه اصلا این که ما بگیم امر تعلق گرفته به ذات فعل بعد این موضوع درست میکنه برای تعلق امر به ذات فعل به قصد امر، خب اینو ما از کجا میگیم؟ چرا ما میگیم در اغسل این اتفاق نمیفته اما اغتسل للجمعه براش این اتفاق میفته؟ چرا اینجوری میگیم؟ چرا نمیگیم در اغسل یه بار امر تعلق گرفته به ذات فعل، یه بار امر تعلق گرفته به ذات فعل، یعنی همین امر موضوع شده، این امر تعلق گرفته به ذات فعل موضوع شده، برای تعلق این امر به ذات فعل به قصد امر چرا نمیگیم؟ اغسل با اغتسل چه فرقی دارن با هم دیگه ظاهرن که ما اینو نمیگیم؟ مرحوم آخوند که حالا اون راه حل خودش که دوتا امر بوده رو ظاهرن متوجهه که راه حل نیست که بتونه بر اون اعتمادی بکنه، یه راه حل دیگه مطرح میکنه، میگه آقا غرض در تفاوت امر تعبدی با امر توسلی در غرضه. ببینید اولین راه حلی که مرحوم آخوند در واقع گفت این بود که تفاوت امر تعبدی و توسلی در متعلق امره، در امر توسلی امر تعلق گرفته به ذات فعل، در امر تعبدی امر تعلق گرفته به ذات فعل به قصد امر. خب اشکال دو رو اون مباحث میشون. راه حل دوم گفت خب دو تا امره، تفاوت توسلی با تعبدی اینه که در توسلیات یه دونه امر داریم به ذات فعل، در تعبدیات دو تا امر داریم، یه امر به ذات فعل، یکی به فعل به قصد امر. خب اون بحثایی که الان گفتیم میشون. یه راه حل سوم میده مرحوم آخوند، میگه آقا اصلا تفاوت تعبدی توسلی میدونی به چیه؟ به قرض مولاه. مولا غرضش در موارد تعبدی بدون اتیان العمل به قصد امر تحقق پیدا نمی کنه، اما در موارد توسلی بدون قصد امر غرض مولا تحقق پیدا می کنه. یعنی اقصل که میگیم فرقش با اقتصل الجمعه اینه که اقصل که شستنه، مثلا اقصل یدک بالماء، این حاصل میشه ولو این که، یعنی غرض مولا حاصل میشه ولو به قصد امر مولا نباشه. من برای اینکه دستم اذیت میشه اینطوریه میرم بشورمش، یا برای اینکه دستم خنک بشه میرم زیر آب بگیرمش، به هر دلیلی این کارو میکنم غرض مولا حاصل میشه. اما اغتسل للجماعت مثلا جنابه، نه، اون دیگه به صرف این که من اغتسال بکنم حاصل نمیشه. خب حالا این چی؟ مشکل ما رو چجوری حل میکنه؟ آخون میگه خب حالا اگر این طوری شد، وقتی که من در موارد امر توسلی عمل رو ذاتش رو اتیان کردم، چون غرض مولا تحقق پیدا میکنه دیگه امر ساقط میشه، تموم میشه، دیگه چیزی وظیفه‌ای متوجه من نیست. اما در موارد تعبدی چون غرض مولا بدون قصد امر حاصل میشه، خب من نماز صبح میخونم برای اینکه مثلا نرمش کرده باشم، یا حالا ما که میخوایم نرمش کنیم، نرمش سوئدی، به جاش همینا رو انجام میدیم، سجده، رکوع، قیام، وسط شمی چند تا ذکرم میگیم، حالا اینم که بد نیست برای اینکه حوصله‌مو سر نره، خوابمونم نبره. خب من این به اصطلاح کلم علق عربی رو انجام میدم، تموم میشه. بعد از مولا پرسیدم خب خوب شد؟ میگه نه. چرا؟ میگه برقای قرض من حاصل نشد. حالا چون قرض حاصل نشده دوباره امر متوجه منه، نه امر دیگری ها، نه، چون قرض از این امر حاصل نمیشد جز به اتیان العمل به قصد امر، من الان اگر این عمل رو اتیان کردم بدون قصد امر دوباره امر بر میگرده. حالا عرض کردم این راه حل، دیروز هم اشاره کردم این راه حل رو، یعنی اینکه تفاوت تعبدی و توسلی به غرض باشه، آخوند مطرح میکنه. مرحوم عاشق عبدالکریم بنیانگذار حوزه علمیه قم با این توضیحی که دادیم این راه حل رو به عنوان یک راه حل مطرح میکنه که اصلا امر متعدد لازم نداره، حتی در حدی که مرحوم آغازی ها میگه که یکی تعلق بگیره به ذات فعل، موضوع درست کنه برای تعلق امر به ذات فعل به قصد امر، حتی در این حد هم لازم نداره. همون یه دونه امره، امر به ذات فعله، ولی چون غرض مولا بدون قصد امر اتیان نمیشه، وقتی که من این عمل رو انجام دادم بدون قصد امر، در واقع غرض مولا حاصل نشده، و چون غرض مولا حاصل نشده امر دوباره بر میگرده. خب این بحث تا اینجا یک نکته ای رو ما گفتیم که حالا اینجا تو جزوه تحت عنوان تصویر ثبوتی اوامر تعبدی عنوان گذاری شده. ببینید نکته ای که تو اینجا گفتیم اینه، یه وقت ما سوالمون این بوده، تا یه وقت این سوال که الان سوالم در واقع همین بود، ما که می دونستیم اوامر تعبدی داریم، ما که نمیخواستیم ثابت کنیم در شریعت ما امر تعبدی داریم، اینو که نمیخواستیم، ما که میدونیم نماز تعبدیه، ما که نمیخوام اینو ثابت کنیم که اصلا اینجا روزه تعبدیه، اینو که نمیخوام ثابت کنیم، غسل و وضو تیمم تعبدیه، حج تعبد، اینا رو که نمیخوام ثابت کنیم ما. و چیکارش میکنیم از اون موقع تا حالا؟ ما داشتیم اینو درست میکردیم که اصلا امر تعبدی چگونه امکان ثبوتی داره. یعنی ما یه بحرانی برای خودمون، بحران عقلی داشتیم که آقا چجوری این امر تعبدی شده؟ یعنی چطور شده مولا یه فعلی رو به قصد امری که به این فعل تعلق گرفته از ما طلب کرده؟ ما اینو میدونیم که نماز به قصد امر صحیحه، بدون قصد امر صحیح نیست. و اون قصدهای دیگه، محبوبیت و نمیدونم این که خدا لایق للعباده هست، حسن فعل، اینا همه به امر برمیگرده. بدون امر که ما در مورد نماز از کجا میدونیم که این حسنی داره؟ از کجا میدونیم مصلحتی داره؟ از کجا میدونیم که با این میشه عبادت خدا کرد؟ اینا رو که ما از رو امر فهمیدیم. خب بالاخره ما سوالمون این بود که چطور یه امری به نحو تعبدی اصلا تحقق پیدا میکنه؟ امکانش چجوری تصویر میشه؟ خب ما امکانش رو تصویر کردیم، امکانش رو تصویر کردیم، گفتیم که بله مثلا از طریق تعدد امر، این یه طریق بود. تعدد امرم براش مثلا سه راه ذکر کردیم. یکی اونجوری که آخوند گفت، خب اون نمیشه اونجوری باشه، یه دونه امتثال بدون قصد امر بکنیم هر دوتاش ساقط میشه، بس اون میره پی کارش. اما بالاخره بیان مرحوم ناینی و آوازی ها بالاخره هست، یه تصویر عقلی است. اگر گفتیم نه، اینم مثلا خیلی دوتا امر که نیست تو شریعت، ما دوتا حتی در حد فرمایش مرحوم آغازی هم نمیبینیم که دوتا امر باشه، یکی به ذات فعل تعلق بگیره یکی به ذات فعل به قصد امر، که این اولی اون موضوع دومی رو درست کنه. خب فرمایش مرحوم عاشق عبدالکریم، میگیم غرض مولا چون بدون قصد امر حاصل نمیشه، من نماز صبح 100 دفعه بخونم بدون قصد امر، دوباره امرش احیا میشه، دوباره امر تعلق میگیره، چون غرض که عامل امر بوده، منشأ امر بوده، باقیه. بعد حالا یه بحث دیگه که ما اینجا تحت عنوان، یعنی این عنوان رو براش انتخاب کردن، که حالا این اوامر تعبدی در مقام اثبات، یعنی در مقام بیان شارع، چگونه قابل بیانه. میگیم خب این خیلی ساده است دیگه، اگر راه حلاش عبدالکریم رو قبول کنیم، شارع اینطوری میگه، میگه سله، مثلا سله صلات صبح، یا اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، مثلا نماز ظهر یا عصر، ظهر و عصر، این امر رو میکنه. بعد به یه شکلی به ما میگه که آقا جون من غرضم از اون امر به صلات یا امر به غسل یا امر به وضو حاصل نمیشه، جز این که تو این رو به قصد امر اتیان کنی. نه اینکه دوباره امر کنه ها، نه، غرضش رو میگه، میگه غرض من بدون قصد امر حاصل نمیشه. خب وقتی اینو گفت درست میشه دیگه، من نماز صبح بخونم بدون قصد امر، چون مولا به من گفته بدون قصد امر غرض من حاصل نمیشه، دوباره نماز صبح امرش برمیگرده. یعنی ثبوتن که الان مشکلی نیست، تصویر امکان ثبوتیشو کردیم، اثباتن هم مشکلی نیست، شارع یه امر بکنه بعدش هم بگه آقا من غرضم بدون این که شما قصد این امر رو بکنی حاصل نمیشه. خب شما دیگه میدونی که اگر قصد نکنی این امر ساقط بشه نیست، هی دوباره به تعبیر معروف عاشق عبدالکریم امر مماثل پیدا میشه.
متعلق به سلطه چیه پس؟
ذات عمل،
ذات عمل.
بله. ما یه گفته قرض من از این امر به ذات عمل وقتی اتیان میشه که به قصد امر اتیان بکنه.
ذات عمل
ذات عمل بدون قصد امر مطلوب نیست، بله، ولی ذات عمل با قصد امر مطلوبه، بله. اون که بحث دیگه، هنوز به اون نرسیدیم که. اون سوال اینه که
غرض مولا از کجا ما می‌فهمیم؟
مثلا فرض اینه که باید ما بفهمیم من غرضم. خب بس الان ما غرض مولا رو ببینید، الان فعلا به بیرون کار نداریم که تو نماز صبح چجوری فهمیدیم. ما میگیم الان شارع میخواست بگه نماز صبح امرش عبادیه، میتونه این کارو بکنه، بگه سل صلات صبح، بعد بگه این غرض من بدون این سل نماز صبحی که من از تو میخوام بدون قصد امر من غرضم حاصل نمیشه. اینو میتونه بگه، میتونه بگه اینجوری بیاد بگه آقا این نماز صبحو به قصد قربت اتیان کن. بعد میگیم قصد قربت یعنی چی آقا جان؟ میگه هیچی آقا، سل صلات صبح به قصد الامر، اینجوری بگه. شما که از اول گفتین نمیشه که، این همه من شما رو نگه نداشتی اینجا گفتی دور لازم میاد، نمیدونم اینجوری جواب دادیم دوباره دور لازم میاد، اینجوری جواب دادیم دوباره دور لازم میاد، بعد گفتی تازه ناینی یه جور تغییر کرده ازش گذشتی آغازی، این همه شما قصه برای ما گفتی، بعد گفتی بریم دو تا امرش کنیم، اونم با دوباره گیر کردی، باز رفتی گفتی که مرحوم عاشق بش، این همه وقت ما رو گرفتی، آخرش دوباره میگی که بگه سل به قصد الامر. مرحوم آقای صد میگه آره میشه همینه بگه سله به قصد الامر. چطور میشه مثل این همه مدت چیکار میگهیم؟ ما داشتیم همجوری بازی میکردیم با کلمات. آقای صد میگه تا فردا صبر کنید توی خماریش باشید تا بهتون بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.